بسم الله الرحمن الرحیم. کلن مجموعه مباحثی که داشتیم در راستای پاسخ به یک سری پرسش ها بود. من قبل از اینکه منطق حمد رو پی بگیریم و انشاءالله امشب از این بحث خارج بشیم، باز لازم میدونم که اون پرسش ها رو مطرح بکنم که در حقیقت رابطه این بحثایی که داریم با موضوعی که در صدد طرحش هستیم روشن بشه. نید بحث این بود که عاشورا چرا ماندگار شد؟ عاشورا چرا موج داره؟ چرا یک حقیقت منتشره است؟ عاشورا چرا عظمت داره؟ چرا وجد داره؟ چرا اینقدر هیجان انگیزه؟ عاشورا چرا مایه حیرت؟ سلام. عاشورا چرا زنده است و سال به سال زنده تر میشه؟ عاشورا چرا تازه است و سال به سال تازه تر میشه؟ عاشورا چه هویتی است، چه حقیقتی است که خودشو این گونه بر تاریخ تحمیل کرده و در واقع داره بر همه چیز غلبه پیدا میکنه؟ ما در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم و در یک کلام عرض کردیم که همه اینها به واسطه این است که عاشورا هم جمال دارد و هم جلال دارد. یعنی در حقیقت دو چهره جمالی و جلالی عاشورا مبنای همه این کارکردها و ویژگیها و خصائصی است که از عاشورا بروز کرده. ببینید، اگر ما نگاه ماهوی به عاشورا داشته باشیم، نمیتونیم به پاسخی برای این پرسش ها برسیم. اگر عاشورا رو به لحاظ ماهیتش لحاظ بکنیم، خب مجموعه ای از حوادثه و این حوادث اینگونه نبوده که منحصر باشه به واقعه عاشورا. اونی که عاشورا رو عاشورا کرده نفس این حوادث به ما و حوادث نیست. ما باید نگاه وجودی به عاشورا داشته باشیم تا به رازهای عاشورا نزدیک بشیم، به اسرار نهانی عاشورا نزدیک بشیم. ما باید از ساحت ظاهری و فیزیکی عاشورا بگذریم، عبور بکنیم و به اعماق باطنی عاشورا راه پیدا بکنیم. اگر این نوع نگاه به عاشورا داشته باشیم، اون وقت در میابیم که عاشورا به شدت یک هویت و یک حقیقت پیچیده‌ای داره، یک هویت و حقیقت چندگانه و چند ساحتی داره. عاشورا ترکیبی است از منطقه‌های مختلف، یه منظومه کامل از منطقه‌های مختلف هست. عاشورا یه مکتب کامل معنوی، معرفتی، زیبایی شناختی و عشقی هست، حبی هست. یه هویت تک ساحتی نیست. ما همه این مباحثی که در این جلساتی که در خدمتتون بودیم فقط و فقط در صدد این بودیم که منطقه های درونی عاشورا رو شناسایی بکنیم و نظامش رو به دست بیاریم. توجه بفرمایید، عرض کردیم یک منظومه کامل از منطقه های مختلف معنوی، معرفتی، زیبایی شناختی و عاشقانه عاشورا رو رقم زده. برای همین هم هست که عاشورا اینقدر جذبه داره، اینقدر غلبه داره، اینقدر کشش داره، اینقدر موج ایجاد میکنه، اینقدر دارای پتانسیل هست. ما کالبد وجودی عاشورا رو باید تحلیل بکنیم و ساحت‌های مختلف، منطقه‌های مختلف که عاشورا رو پیریزی کرده شناسایی بکنیم، نظامش هم به دست بیاریم. این نظام رو ما اگر بخوایم نشون بدیم از منطق بدهکاری ما شروع کردیم و این منطق رو تشریح کردیم و در خود عاشورا نشون دادیم. منتها عرض کردیم این منطق بدهکاری خودش بر اساس یک منطق دیگه بنا شده که این منطق عبارت بود از منطق تحمید و تسبیح، و عرض کردیم تحمید و تسبیح دو چهره از یک حقیقتند و عرض کردیم که تحمید راجع به جمال عاشوراست و تسبیح راجع به جلال عاشوراست. و ما در این دو جلسه اخیر منطق حمد را که منطق تحمید و تسبیح هست در واقع مورد بحث قرار دادیم و ابعاد مختلفش رو بیان کردیم و انشاءالله امشب بتونیم این منطق رو باز در خود عاشورا نشون بدیم. منتها عرض کردیم که خود منطق تسبیح و تحمید مبتنی است بر دو منطق مختلف که یکی علم الجمال بود و دیگری مکتب عشق و ابتهاج. یعنی هرگاه علم الجمال و عشق و ابتهاج توامان با هم جمع بشند، اینجاست که در واقع تحمید و تسبیح به معنای واقعی کلمه رقم میخوره. همچنین عرض کردیم که علم الجمال و مکتب العشق و الابتهاج هر دو منطق مبتنی هستند بر علم الاسما. که البته ما پس از تسبیح و تحمید و پس از نشون دادن منطق هم در عاشورا، ان شاء الله علم الجمال و مکتب عشق و ابتهاج رو در عاشورا باید نشون بدیم و بعد اساس این دو مکتب، اساس این دو منطق را که علم الاسما هست، اون رو هم تبیین بکنیم، تشریح بکنیم و باز خود اسما رو و جلوه‌گری اسما رو در عاشورا باید نشون بدیم. و بالاخره ریشه‌ای ترین مباحث در اینجا علم الاسما است که خود مبتنی است بر علم الوجود، یعنی وجود شناسی، که ان شاء الله ابتنای علم الاسما را بر علم الوجود ما به صراحت در احادیث و روایات نشون خواهیم داد که علم الاسماء ریشه دارد و بنا شده بر اساس علم الوجود. پس بنابراین ما اگر بخوایم به صورت ریشه‌ای از اون زیر بنا شروع بکنیم و این ساحت‌ها رو یک به یک بیایم بالا، از علم الوجود میرسیم به علم الاسماء، از علم الاسما میرسیم به علم الجمال و مکتب العشق و الابتهاج. این دوتا سر از تسبیح و تحمید در میارند، تسبیح و تحمید سر از منطقه بدهکاری در میارند. این در واقع ساختار وجودی عاشوراست، این کالبد عاشورا. این ساحت‌ها همه عاشورا رو پیریزی کردن. برای همین هم هست، دقت بفرمایید، برای همین هم هست که عاشورا به شدت فرهنگ سازه، عاشورا به شدت انسان سازه، عاشورا تاریخ سازه، تمدن سازه. شما الان ببینید در این 1400 ساله، 1300 خورده ای سال، عاشورا اصلا یه تاریخ ایجاد کرده، یه تاریخ بر خودش ایجاد کرده و این تاریخی که ایجاد کرده داره همه جریان‌های تاریخی پیرامونی رو تحت شعاع قرار میده، داره به اونا هم جهت میده. اینها همه ناشیست از پتانسیل های نهفته در خود عاشورا و این پتانسیل ها پتانسیل های معرفتی هستند، پتانسیل های معنوی هستند، پتانسیل های زیبایی شناختی هستند، پتانسیل های حبی و عاشقانه هستند. برای همین است که انسان در برابر عاشورا مجذوب است، حیران است، هیجان زده است. توجه میکنید؟ برای همین هم هست که بزرگ داشته عاشورا با همه بزرگ داشته فرق میکنه. برای هر شخص و هر جریانی که بخوان بزرگ داشت بگیرند در طول تاریخ و در همه جای دنیا مرسوم این بوده که تعدادی، حالا کم زیاد یا خیلی زیاد یا خیلی خیلی زیاد، یک جا جمع می شدند، یه سخنرانی، یه برنامه‌ای، بعدم در واقع اون مراسم تموم می شود. اما بزرگ داشته عاشورا این شکلی نیست. در بزرگ داشته عاشورا شما ببینید هیجان وجود داره، جنب و جوشش وجود داره، همه شهر یک پارچه در جنب و جوشش هست، نه فقط این شهر، کل کشور، نه فقط کل کشور، کل منطقه، و همینطور داره ابعاد پیدا میکنه، موج پیدا میکنه. و ما دهه محرم میبینیم اصلا شکل و شمایل جهان متفاوت میشه، از آمریکا، نیویورک گرفته تا لندن، تا پاریس، تا کشورهای مختلف آسیایی، آمریکایی، حتی استرالیا، دستجات مختلف، اصلا یک جنب و جوشش جهانی، یک کنگره بین المللی که میلیون ها نفر در شرکت دارن، اونم نه در واقع ساکن و ایستا در یک جا، توأم با فریاد، توأم با شور و شعف، توأم با قوقا، توأم با پویایی و حرکت. اینا ریشه در چی داره؟ اینا ریشه در همون هیجان نهفته در عاشورا داره، ریشه در جذابیت‌های نهفته در عاشورا داره، ریشه در معنویت‌ها، معرفت‌های نهفته در عاشورا داره، در یک کلام ریشه در جمال و جلال عاشورا داره. جمال و جلال عاشورا و هم کالبد و ساختارش همینه که عرض کردم، از در واقع منطق بدهکاری که منطق ایثارگری است، منطق در واقع جون را به قربانگاه بردن، منطق جون را به معشوق هدیه کردن، منطق بدهکاری اینه، جون را به معشوق هدیه کردن. و باز این تفکر که هیچ کاری نکردیم در برابر او، هیچ کاری نکردیم. ببین منطق بدهکاری اینه، منطق عاشورا این منطقه. حالا این بحث پیدا میشه که این منطق از کجا پیدا میشه، این منطق چطوری به وجود میاد، این مکتب چطوری شکل میگیره، این مدرسه چطوری شکل میگیره. خب مبنا داره، خب مبناهاش، اون لایه‌های زیرینش همینایی بود که عرض کردم. حالا با توجه به این توضیحی که عرض شد، بریم و همون منطق حمد را پی بگیریم و امشب انشاءالله منطق حمد رو در نهج البلاغه تمام بکنیم و بعد بریم سراغ منطق حمد در خود دعای عشرات که از حضرت امام حسین علیه السلام نقل شده. در نهج البلاغه عرض کردیم که حضرت فرازهای بسیار زیادی در رابطه با منطق حمد دارند که نمونه های در واقع دقیق و عمیقش رو عرض کردیم یکی از خطبه های جالب توجه در منطق حمد در نهج البلاغه خطبه 185 هست که خب دو نکته جالب توجه داره. یک این که الحمدلله الذی لا تدرکه الشواهد، حمد مخصوص کسی است که شواهد اون را ادراک نمی کند، یعنی در واقع به ادراک بینایی مشاهدگران، به ادراک مشاهده شاهدین در نمیاد. این دلالت بر این دارد که جمال حق تعالی بی انتهاست، چون جمال حق تعالی تعینی نداره، حد و حدودی نداره، تحت ادراک مشاهدین در نمیاد. اما در فراز دیگری از این خطبه حضرت یه راهکار بسیار بسیار جالبی در اختیار ما قرار دادند که با این راهکار ما میتونیم برسیم به مکتب حمد، میتونیم برسیم به منطق حمد. حضرت میفرمان که ولو فکروا فی عظیم القدرت و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق، اگر در عظمت قدرت حق تعالی فکر کنید و اگر در گستردگی نعمت الهی تأمل داشته باشید، لرجع او الی طریق، به طریق میرسید، به راه میرسید. تفکر در از عظمت قدرت حق همون جلال حق تعالی است که انسان رو به تسبیح میرسونه، و تأمل در گستردگی نعمت حق تعالی همون جمال حق تعالی است، تأمل در جمال حق تعالی است که انسان را به تحمید میرسونه، و تسبیح و تحمید همون راه و طریق زندگی هست که انسان را به خداوند میرسونه و انسان را در حقیقت به محبوب واصل میکنه. این که ما چگونه در جلال خداوند تفکر بکنیم و چگونه در جمال الهی تأمل بکنیم، در دعای عشرات ریزکاریاش برای ما تبیین شده، بیان شده که حالا به اونجا که برسیم عرض میکنم. پس در حقیقت حمد یک گشایشی، یک گشایش راهی در زندگی هست. با حمد راهی در زندگی انسان گشوده میشه، لرجع و الی طریق. اما یکی از خطبه های بسیار بسیار مهم در منطق حمد در نهج البلاغه خطبه 160 هست حمد در خطبه 160 حمدیست که در واقع یک حمد عاشورایی است، یعنی در واقع حمدیست که میشه گفت زبان حال عاشوراست. و ما این حمد را میبینیم در عاشورا و میبینیم به خصوص در بیانات حضرت امام سجاد علیه السلام که واقعه عاشورا رو برای مردم پرده برداری کردند، راز عاشورا رو شکفتند، گشودند در سخنرانی که بعد از خروج از شام و به هنگام ورود در مدینه این سخنرانی رو انجام دادند که انشاءالله بهش میرسیم. ولی در واقع این حمد که زبان حال عاشوراست، زبان قال و حال حضرت امام حسین علیه السلام است، زبان قال و حال حضرت امام سجاد علیه السلام است رو ما میبینیم قبل از اون حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در این خطبه 160 تعلیم دادند. فرمان که اللهم لک الحمد علی ما تأخذ و توتی، حمد برای توست بر آنچه که میگیری و بر آنچه که اعطا میکنی، فرق نمیکنه، هر دوش حمده. و علی ما تعافی و تبتلی، حمد مخصوص توست چه عافیت بدی چه مبتلا بکنی. توجه بکنید، درد و درمان هر دو مظهر حمدند، هر دو مظهر جمالند، هم درد هم درمان، هر دو مظهر جمال حقند. دقت بفرمایید، اینجا باید بحث بشه که یه انسان به چه بینشی، به چه نگرشی، به چه بصیرتی میرسه که هم درد و مظهر جمال میبینه، هم درمان رو مظهر جمال میبینه. و اینا که همطور تحکمی نیست که، اینا مبتنی بر یک نگاهه، مبتنی بر یک بینشه. انسان به چه نوعی از بصیرت میرسه، به چه نوعی از درک و شعور میرسه که هم درد را مظهر جمال میبینه، هم درمان را مظهر جمال میبینه. عرض کردم منطق حمد فقط این نیست که ما لفظاً و قولاً بگیم الحمدلله، نه، اینطور میبینه، اینطور میدونه. این الحمدلله حکایت از اون نحوه دیدن میکنه، چگونه قضایا رو میبینه، چگونه عافیت و ابتلا رو میبینه که هر دو را مظهر جمال میبینه و از ته دل میگوید الحمدلله، نه از سر نوک زبان. یعنی در واقع اون وقتی که میگه الحمدلله، قلبش هم ذاکره، قلبش هم میگه الحمدلله، دلش هم میگه الحمدلله، روحش هم میگه الحمدلله. الحمدلله اینجا لفظ نیست، الحمدلله اینجا ذکره. ببینید اینجاست که من عرض میکنم منطق حمد مبتنی بر علم الجمال و مبتنی است بر مذهب عشق و ابتهاج. انسان یه جمالی دیده، به ابتهاج میرسه، میگه الحمدلله. در درد جمالی میبینه، به ابتهاج میرسه، میگه الحمدلله. در عافیت جمال میبینه، به ابتهاج میرسه، در ابتلا هم جمال میبینه، به ابتهاج میرسه. حالا فکر کنم در واقع به این باور رسیدید که زیر ساخته منطق حمد علم الجمال و مذهب و مدرسه عشق و ابتهاج و الا الحمدلله که فقط نوک زبان نیست، از تمام اعماق دله، با تمام رضایت خاطر میگه الحمدلله. در بالاترین دردهایی که برش وارد میشه، بر تمام مصیبتهایی که برش وارد میشه، میگه الحمدلله. حالا دقت بفرمایید، اوج و عمق حمد را حضرت بیان میکنه. اللهم لك الحمد علی ما تأخذ و تؤتی و علی ما تعافی و تبتلی. حالا اوج حمد، حمدن یکون و عرض الحمد لک، اون حمدی که راضی ترین حمدها نزد توست. و احب الحمد الک، این الحمدللهی که من میگم، این حمدی که من میگم، اون محبوب ترین حمدها نزد توست. و افضل الحمد اندک، بالاترین حمدها نزد تو. حمدن یملع و ما خلقت، حمدی که تمام گستره خلقت رو پر میکنه. آقا دستتون درد نکنه. و یبلغ ما اردت، حمدی که دامنش به آنچه که تو اراده کردی میرسه. حمدن لا یحجب عنک، که من از این عبارت اینطور میفهمم، حمدی که حمد صریحه، حمد تلویحی نیست، حمد در واقع در پوشش چیزای دیگه نیست، حمد بی پرده، صریح، شفاف. حمدن لا یحجب عنک ولا یقصر دونک، حمدی که هیچ کوتاهی درش نیست. حمدن لا ینقطع عدده، حمدی که شماره نداره. ولا یفنی مددو، قطع نمیشه، مستمر، ممتد. فلسنا نعلم کنه عظمتک، خلاصه ما نیستیم که بدانیم عظمت تو را. و میخوایم حمدی بکنیم که شایسته این عظمت باشه، منتها ما نمیدونیم چطوری هم بکنیم که شایسته این عظمت باشه. خودت این حمد ارتقاش بدی، کار خودته. توجه بکنید، این ریزکاری رو بعد در دعای اشراط هم میبینیم. تا توجه بفرمایید. خب ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما فوقش میتونیم بگیم الحمدلله، یه تسبیح دست بگیریم هم دور بگیم الحمدلله. خب این بالاخره تموم میشه، این یه دامنه‌ای داره، این یه شماره‌ای داره. حالا حضرت دارن به ما تعلیم میدن که شما وقتی میگه الحمدلله یه امیدیم به حق تعالی داشته باش، حق تعالی جبران کنه. یکی از مظاهر جباریت حق تعالی همین جاست. خدایا من میگم الحمدلله، این الحمدلله رو برسون در واقع به اون گستره‌ای که همه این جهان رو پر بکنه. این الحمدلله رو اینقدر امتدادش بده که هیچ انقطاعی براش نباشه. دقت بفرمایید که نه، شما یه الحمدلله خودتون میگید، میلیاردها الحمدلله از خود خداوند طلب میکنید که در واقع به پای شما بنویسند. صدقه سر اون یه الحمدللهی که شما میگید. ببینید منطقه، این همون منطقی است که جلسه قبل، آخر جلسه البته، عرض کردم که عقل نمیتونه برسه به این مبنا. این منطق رو در واقع باید تعلیم بدن. این از معارف توره برای عقله، و الا عقل به خودی خود نمیتونه به این منطق برسه که ما یه الحمدللهی با همه تعینات، قیودات، حدودات، قصورات عرض بکنیم و از خداوند بخواهیم که این نقص را جبران کنه، این قصور را جبران کنه، این حدود و تعیناتش را برداره. او برداره به پا ما بنویسه. زیبایی بالاتر از این مگه چه خبره؟ برای چی برای ما این کارو بکنه؟ ما کاری کردیم؟ ما اصلا میتونیم کاری بکنیم؟ در عوض چیزی است؟ اصلا ما میتونیم عوضی بدیم؟ اصلا معنی دلت عوض در اینجا؟ خب پس چی؟ غیر از حب و عشق، اونم حب و عشق او به ما. این منطق حمده. در خطبه 157 میخونیم که الحمدلله الذی جعل الحمد مفتاحا لذکره. حمد مفتاحه، حمد باعث گشایشه، حمد گشودگی میاره، حمد کلیده، حمد قفلا رو باز میکنه، حمد خودش مفتاح ذکره. مفتاحن لذکرهی و سببن لمزید من فضله. حمد خودش سبب افزایشه، افزایش فضیلت هاست. افزایش فضیلت ها تا کجا؟ تا کجاش حضرت تو خطبه 160 بیان کرده؟ همدن یکونو اردل حمد لک و احبل حمد الک و افضل الحمد اندک. حالا این افضلیت را میخواد برای ما معنا بکنه. دقت بفرمایید. و سببا لمزید من فضله، این افزایش تا کجاست؟ حضرت می فرماده همدن یملع ما خلقت و یبلغ ما اردت. همدن لا یقصر و دونه، که همدن لا ینقطع و عددو، همدن لا یفنی مددو. فلسنا نعلم کنه عظمتک، ما که عظمت تو رو نمیدونیم، خودت میدونی. این حمد را تا همون ناکجا آبادی که ما نمیدونیم و تو میدونی ارتقاش بده بالا ببر. خیلی واقعا عجیبه. اینو کدوم عقل با کدوم مبانی در واقع میتونه بهش برسه، به یه همچین مبنایی؟ ولی بعد که منطق وحی، مکتب وحی این مبنا رو تحویل عقل میده، عقل میتونه حلاجیش بکنه که چرا. توجه بکنید، الحمدلله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره و سببا لمزيد من فضله و دليلا على آلائه و عظمته. حمد دلیل است هم بر آلاء و هم دلیل است بر عظمت. دقت بفرمایید، دلیل اینجا یعنی رهنمود کننده. حمد انسان را، حامد را، ذاکر را رهنمود می کند به آلا، مظاهر جمالی حق تعالی، و به جلال می رسوندش به عظمت حق تعالی. در خطبه 114، الحمدلله الواصل الحمد به نعم و نعم به شکر. حمد مخصوص خدا است که حمد را به نعم میرسونه و نعم را به شکر میرسونه، که شکر خودش در واقع اسباب رسوندن به نعمته. نفس شکر، لئن شکرتم لأزیدنکم. دوباره شکر ما رو به هم میرسونه، دوباره هم ما رو به شکر میرسونه. نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. باز توجه بفرمایید، حمد در اینجا فقط و فقط نوک زبان نیست. حمد یعنی اینکه آلا و بلا برای انسان فرق نکنه. آلا جمال حق، مظهر جمال حق، بلاش هم مظهر جمال حق. ما باید دنبال اون بینشی بگردیم که آلا و بلا را این گونه بر ما متجلی میکنه. ما دنبال منطقی باید بگردیم، دنبال بینشی باید بگردیم که پرده از آلا و بلا بر می داره و حقیقت جمالیه بلا و آلا را برا ما مکشوف می کنه. اون بینشی که اسمش رو میگذارن کشف المحجوب، حجاب رو پس بزنه و ما لایه‌های جمالی را در باطن این ولایا ببینیم. اگر دیدیم اون وقت با تمام دل و قلب و جان و روحمون میگیم الحمدلله. اینجا دیگه الحمدلله ذکره، الحمدلله لفظ نیست. در خطبه 192 الحمدلله الذی لبس العزة والکبریا، حمد مخصوص خداوندی است که متلبس به عزت و کبریاست. وقتاره هما لنفسه، این عزت و کبریا توجه به فرمادین الف و لامش الف و لام جنسه، یعنی همه عزت، همه کبریا، همه بزرگی، همه عظمت برای اوست. وقتاره هما لنفسه دون خلقه، همه عزت، همه بزرگی مخصوص به اوست. هیچ کسی و هیچ چیزی غیر از او واجد همه بزرگی و همه عزت نمیتونه باشه. میتونن به اذنهی بهرمند بشند، ولی همش در اختیار اون هست. منتها در خطبه 195 این نکته دومی که عرض کردن رو حضرت میفرماند الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه. توجه بفرمایید، اونجا فرمود که کبریا و عزت همش مختص به خداونده. حالا اینجا میفرماد الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه، جلوه های جلالی به ما میرسه. و این باز ناشیست از حب خداوند به ما، ناشیست از عشق خداوند به ما. الحمدلله الذی اظهر من آثار سلطانه و جلال کبریائه. توجه بفرمایید، آثار جلال و کبریایی حق تعالی تا چه حد بر ما مکشوف می شود، تا چه حد به ما میرسه، تا چه حد ما ازش برخوردار میشیم. حضرت بفرماد ما حیرم مقل العقول، تا اونجایی که چشم عقل حیرت کنه. ما حیرم مقل العقول من عجائب قدرته، یعنی تا اونجایی که چشم عقل، نه چشم حس، چشم عقل، چشم عقل حیرت بکنه. تا اونجا همینطور جلال و جمالش رو ظاهر میکنه و مظاهرش رو نصیب ما میفرماد. خب یعنی در واقع تایی در کار نیست، به قول سهروردی تا ناکجا آباد. خب این در واقع منطق هم در نهج البلاغه. اما بعد از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، حضرت امام حسین علیه السلام منطق حمد را به صورت گسترده، عمیق و دقیق تعلیم فرمود. خیلی اینجا جالبه، حضرت قبل از واقعه عاشورا منطق عاشورا رو تعلیم داده. گفتیم عاشورا بر اساس منطق بدهکاری بنا شده که منطق بدهکاری بر اساس منطق حمد بنا شده. منطق بدهکاری را حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عرفه تعلیم داد و منطق حمد را حضرت در دعای عشرات. منتها قبل از اینکه وارد منطق هم در دعای عشرات بشیم، این را عرض بکنیم که حمد در حقیقت به انکشاف رسوندنه. تا چیزی به انکشاف نرسد حمدی ظاهر نمی شود. منتها اون چیزی که به انکشاف می رسد که حمد را ظاهر می کنه در یک انسان چیه؟ اون عبارت است از مظاهر جمال و جلال حق. آیات جمالیه و جلالیه حق تعالی پیرامون ما پره، نه فقط پیرامون ما، اصلاً وجود ما پر است از آیات جمالیه و جلالیه. ما غرق در آیات جمالیه و جلالیه حق تعالی هستیم. این آیات رو باید به رؤیت چشم دل خودمون برسونیم، به رؤیت چشم قلب خودمون برسونیم. تا این رؤیت صورت نگیره ذکر حمد جاری نمیشه. چرا؟ لفظ حمد جاری میشه، ذکر حمد جاری نمیشه. ذکر عمیق‌تر از لفظه. نمیخوایم بگیم که لفظ کاری ازش نمیاد، نه، البته همین لفظ ظاهری الحمدلله که بیان میشه باز صدقه سر عظمت الهی، جمال و جلال الهی دامنه پیدا میکنه، بود پیدا میکنه. ولی در واقع این کف برخورداری از حمده. این برخورداری از حمد میتونه اعماقی داشته باشه، اعماقی داشته باشه بی انتها، که فقط و فقط حق تعالی میدونه و چشم عقل به حیرت میرسه، آنگونه که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود. پس بنابراین ما باید برای انکشاف مظاهر جمالیه و جلالیه در خودمون، در زندگیمون، در حوادثی که برامون رخ میده، اعم از آلا و بلا، اعم از عافیت‌ها و ابتلاها، برای اون باید تأمل داشته باشیم. تأمل و تفکر و زوایای جمالی و جلالی این واقعه، این پدیده باید در واقع به چشممون بیاد. تو جلساتی که داشتیم من عرض کردم ببینید وقتی تشنمون میشه آب رو مینوشیم و چه لذتی از این سیرابی بهمون دست میده، این رو به عنوان یک پدیده خیلی خیلی عادی روزمره که خب تشنم بود اینم آب خوردم و سیراب شدم تمام، اینطوری نبینیم، تأمل داشته باشیم. این آبی است که حق تعالی آفریده، تشنگی را هم حق تعالی داده. سیرابی ناشی از این نوشیدن را هم حق تعالی داده. اصلاً توانایی نوشیدن را هم حق تعالی داده. تمام آلات و ابزارالات نوشیدن را هم خداوند داده. که چی؟ اینا برای چی؟ این همه دم و دستگاه به من بده و این دم و دستگاه تو شرایط خاصی تشنگی پیدا بکنه، از اون طرف آبی خلق بشه. میلیاردها سلول با میلیاردها فعل و انفعال صورت بگیره، این آب نوشیده بشه، من سیراب بشم، لذت ببرم. خب که چی؟ اگه از او بپرسیم که چی، جواب میده که لذت ببری. من دوست دارم لذت ببری. این خدای ماست. از اون طرف چه دم و دستگاهی، چه فرایندهایی، چه جریانهایی دستن در کارند تا گل به وجود بیاد، با رنگهای مختلف، چشم نواز، با بوهای مختلف، شام نواز. بعد از اون طرف چه جریانهایی دستن در کارند، میلیاردها فعل و انفعال. شاید تمام این دستگاه خلقت دستن در کار تا من به وجود بیام، این حس چشاییم شکل بگیره، این حس بیناییم شکل بگیره، حس بویاییم شکل بگیره. این گل را ببویم لذت ببرم. خب حالا اینا که آلائه، ولی همه این آلا رو ما از صبح تا آخر شب همه را در واقع بدون هیچ تأملی ما از کنارش عبور میکنیم. حالا چی بشه و چی افتد و اینها تا ما در یه مقطعی بگیم الحمدلله. اما در آلا، در بلا، در بلا توجه بفرمایید، جمال بسیار بسیار بیشتر است از آلا. در آلا جمال ظاهره، ولی در آلا، در بلا جمال باطنه، جمال باطن. حالا اگر اون جمال باطنی رو شما کشف کنی و بگی الحمدلله، اون وقت آلایی نصیب انسان میشه که اصلا برای خود انسان قابل تصور. در بلایا جمال بیشتره، چون جمال باطنی و انسان با تأمل، با تأمل این جمال رو کشف کنه، به رؤیت خودش برسونه و بعد با جان و دل بگه الحمدلله. البته توجه بفرمایید، اینا ممارست میخواد، اینا تمرین میخواد. اصلا انبیا و ائمه برای این مبعوث شدن که اینا رو یاد ما بدند، این ریزکاری ها رو یاد ما بدند. روح نماز اینه، روح روزه اینه. نماز و روزه و خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و حج و همه اینا اومده تا انسان توانمند شود که بتواند جمال و جلال را هم در آلا هم در بلایا به رؤیت خودش برسونه، به انکشاف خودش برسونه، به حمد برسه، تا از قبل این حمد غرقه بشه در دریای بیکران رحمت الهی، اونم ابدالآباد، اونم بی انتها در بی انتها، که اصلا برای ما قابل تصور نیست. توجه بفرمایید، ما حتی نیازمند تأمل هستیم برای این که جمال نهفته در آلا را، جمال ظاهر شده در آلا را به رؤیت خودمون برسونیم. ما خیلی وقتها در آلا هم جمال را رؤیت نمی کنیم و خیلی ساده از کنارش میگذریم. توجه میفرماید، چه برسه به بلا. این اصلا ورد زبان ائمه علیهم السلام بوده که هم آلا جمال داره و حمد میخواد و هم بلایا جمال داره و حمد میخواد. و اوج حمد در عاشوراست. ما حمدی بالاتر از حمدی که در عاشورا به جریان افتاد نداریم. این حمد همچنان جریانش ادامه داره. همه ما الحمدلله برخوردار از این حمدیم که در عاشورا به جریان افتاده و تا الان ادامه داره. این جریان حمده که به راه افتاده. هیچ حمدی بالاتر از حمد عاشورا نیست. حمدی که تو عاشورا واقع شد بالاترین حمدها بود. برای همین عاشورا اینقدر بزرگه، برای همین عاشورا جمال داره، جلال داره، برای این که حمد درش به جریان افتاد. یه اقیانوسی از حمد به جریان افتاده و این اقیانوسی از حمد همینطور داره موج پیدا میکنه و همه رو میکشونه در درون خودش، همه رو میکشونه در درون خودش. این همون چیزیست که عرض کردم که
بحث عاشورا فقط بحث وقایع و حوادث که از پیش از ظهر تا بعد از ظهر صورت گرفت نیست. ما نگاه ماهوی نباید به عاشورا داشته باشیم، ما نگاه وجودی باید به عاشورا داشته باشیم. در نگاه وجودی به عاشورا هست که ما متوجه میشیم یک جریان از هم برا افتاد، که نه یه چشمه شروع کرد جوشیدن. این چشمه، چشمه حمده که در سرزمین کربلا در اون گوشه از دل بیابان و کویر این چشمه هم جوشش پیدا کرد و به جریان افتاد. مکان و زمان رو داره در می نورده. بحث عاشورا بحث حمده. حالا در حقیقت حضرت امام حسین علیه السلام در دعای عشرات میخواد این منطق حمد را به ما تعلیم بده که زیر ساخت عاشورا بود، یعنی در واقع عاشورا منبعث از اون. توجه بفرمایید، بعدن انشاءالله حتما مراجعه بکنید این دعای عشرات رو، خیلی با تأمل دقیق و عمیق مورد توجه قرار بدید. بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. توجه بفرمایید، تسبیح و تحمید دو جلوه توحیده، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. توحید بدون تسبیح و تحمید هیچ معنایی نداره. ما اگر به تحمید و تسبیح نرسیم به توحید نمیرسیم، به لا اله الا الله نمیرسیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حالا توجه بفرمایید، حضرت مظاهر جلالیه حق تعالی را در ذره ذره عالم، در لحظه لحظه شب و روز به ما نشون میده. سبحان الله آناء اللیل و اطراف النهار. آناء اللیل، لحظه لحظه های شب، و اطراف النهار، لحظه لحظه های روز. نه، همه مظاهر جلال حق تعالی است که ما لحظه لحظه اونو همینطور داریم رد میکنیم و میریم پیش. سبحان الله بالغدو و الاصال، سپید دم و شامگاه، مظهر جلال حق. جلال حق تعالی به ظهور در میاد در سپید دم و در شامگاه. سبحان الله بالعشیه و الابکار، ابتدای شب، ابتدای روز. سبحان الله حین تمسون و حین تصبحون، اون وقتی که دارید در واقع روز رو به شب میرسونید، اون وقتی که شب رو دارید به روز میرسونید. نه، همه مظاهر جلال حق تعالی است. و له الحمد فی السماوات و الارض و عشیان و حین تظهرون. همه این
ذره ذره زمین و آسمان، همه این لحظه لحظه های زمان، چه در شب چه در روز، که مظهر جلال هست، مظهر جمالم هست. در همین لحظه لحظه هاست که ما بهره مند میشیم. تعجب فرمایید، در این آن به آن زمان و در این جا تا جای مکان در حقیقت جمال و جلال حق تعالی بر ما ظاهر میشه و ما برخوردار میشیم و بهره مند میشیم. یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها. نه، همه مظاهر جلال و جمال و کذالک تخرجون، شما هم همین طور معاد پیدا میکنید. چی تو زمستون میشه بعد بهار میاد، چی تو مردگی به زندگی میرسه، معاد تک تک شما هم همین طوره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. حالا توجه بفرمایید، مظاهر جلال، مظاهر جمال منبعث از ذاتی است که واجد جلال و جماله. اینجا حضرت از جمال و جلال در مظاهر حق تعالی میرسه به جمال و جلال ذاتیه حق تعالی. سبحان ذی الملک و الملکوت، سبحان ذی العزت و الجبروت، سبحان ذی الکبریاء و العظمه، الملک الحق المبین، المهیمن القدوس، سبحان الله الملک الحی الذی لا یموت، سبحان الله الملک الحی القدوس، سبحان القائم الدائم. این خداست که این مظاهر ازش صادر میشه. سبحان الحی القیوم، سبحان العلی الاعلا، سبحانه و تعالی، سبوح قدوس ربنا. همینطور حضرت ادامه داره، حتما بعد فرازهای بعدیش رو مطالعه بفرمایید تا در واقع میرسه به اینجا. اللهم لک الحمد حمدن سرمدا. باز توجه بفرمایید، من به جز یه الحمدلله نمیتونم بیشتر بگم، اما تو این الحمدللهی که من میگم و کشش بدی. توجه بفرمایید، اللهم لک الحمد حمدن سرمدا. این حمد را که در یه لحظه واقع میشه تو کشش بده تا سرمد. ابدا سرمدن ابدا لا انقطاع له. حمد بنده مگه میتونه انقطاع نداشته باشه؟ اما تو بی انقطاعش بکن. لا انقطاع له ولا نفاده، حمدی که فنا نداشته باشه. خب ظاهر الظاهر من یه الحمدلله میگم بعد تمام شد دیگه، فنا پیدا کرد تا یه الحمدلله دیگه بگم. اما جریان حمد خود مرا تو دست بگیر و تا سرمد بکشونش. چه معارفی نهفته است. خب این کارا رو خداوند میکنه که حضرت میخواد و از ما هم خواسته که از او بخواید. این کارا رو میکنه، این خدایی که ما داریم. ولکه ینبغی و الیکه ینتهی ف
فی و علی و لدی و معی و قبلی و بعدی و امامی و فوقی و تحتی. اصلا قوتوریم در حمد، قبل و بعد و در ما، بیرون ما، بالای ما، پایین ما، اصلا قوتوریم در دریای حمد. یا مولای اللهم و لک الحمد و لک الشکر به جمیع محامد که کلها علا جمیع نعمائک کلها حتی ینتهی الحمد الى ما تحب و ربنا و ترضا. این حمد را چنان امتدادش بده و چنان گسترشش بده که اون حمدی باشد که مورد رضای توست. اللهم لک الحمد علی کل اکلتن و شربتن، همون یه لقمه یا یه جرعه آبی که ما می نوشیم و بدشته تشنگی و قبضتن و بستتن و فی کل موضع شعرتن، تک تک موهای ما و جاهای موهای سر ما، نه همه مظاهر جمال و جلال توست. اللهم لک الحمد حمدن خالدن مع خلودک. عجیبه واقعا، میگیم یه الحمدلله از ما کش دادنش از تو تا در واقع برسد به ابدیت و خلود خودت. عقل میتونه برسه به اینا؟ نه، همه در واقع معارف طور ورای عقله، طور ولایت. ولک الحمد حمدن لا منتها له، ولک الحمد حمدن لا امد له، ولک الحمد حمدن لا اجر لقائله الا رضاک. من تیکاشو رها میکنم. ولک الحمد باعث الحمد، ولک الحمد وارث الحمد، ولک الحمد بدیع الحمد. تو باعث حمدی، تو وارث حمدی، تو ابداع کننده حمدی و همه اینا برای این است که ما از این هم برخوردار بشیم. ولک الحمد منتهی الحمد، ولک الحمد مبتدئ الحمد، ولک الحمد مشتری الحمد. تو فروشنده حمدی، تو خریدار حمدی. حمد به ما میفروشی، بعدم خودت میخری. حمد چطوری میفروشی به ما؟ با یه گفتن الحمدلله. چطوری از ما میخری؟ امتدادش میده تا ناکجا آباد. اینطوری میفروشی، اینطوری میخری. تو قرآن داریم که خداوند بهترین خریداره، به او بفروشید. برای که اینطوری میخره از ما، اینجوری میخره. یه تومن یه تومن جنس نمیده، یه تومن هزار تومن و صد هزار تومن جنس نمیده. خداوند میفرماد عظمت من، جمال و جلال من تا اونجای اقتضا میکنه که یه تومن تو را در قبالش بی نهایت جنس بدم، اونم الالعبد. این عظمت حق تعالی.
و لک الحمد ولی الحمد و لک الحمد قدیم الحمد اللهم لک الحمد فی اللیل اذا یغشا و لک الحمد فی النهار اذا تجلا و لک الحمد فی الاخره و الاولا و لک الحمد عدد کل نجم و ملک فی السما خیلی عجیبه. یعنی شما لازم نیست که به عدد ستاره ها بگی الحمدلله، نه، یه الحمدلله بگو به عدد ستاره ها. ولک الحمد عدد ثرا، یه حمد بگو به عدد ریکای بیابان. و نوا ولک الحمد عدد ما فی جوف الارض، ولک الحمد عدد اوزان میاه البهار، به تعداد قطره های دریاها. ولک الحمد عدد اوراق الاشجار. یه الحمدلله از من به تعداد برگای درختان از تو بخر، اینطوری بخر از من. حیرانی. حضرت امیرالمومنین فرمود تا اونجایی که چشم عقل به حیرت میرسه، دا اینجا همینجاست، به حیرت میرسیم دیگه، چشم عقل به حیرت میرسه. و بقیهش رو هم در واقع مطالعه بفرمایید. این منطقه حمده. حالا انشاءالله جلسه آینده ما دو تا بحث خواهیم داشت. یک، نشون دادن منطقه هم در عاشورا، و بعد وارد اساس منطق حمد میشیم که یکیش علم الجمال هست در معرفت و دیگری ابتهاج و عشق هست در سلوک زندگی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.